دوستان نازنین، همونجوری که خدمتتون عرض کردم با جناب امین انواری گفتگو خواهیم داشت. درود بر شما جناب انواری.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندهای عزیزتون. من در خدمتتون هستم.
جناب انواری، شما اخیراً تونستین از چنگال خونریز در واقع رژیم جان سالم ببرید، فرار بکنید و از ایران خارج بشید. لطفاً بفرمایید که برای چی اصلا شما رو دستگیر کردن؟ کی اتفاق افتاد؟ کی تونستین از ایران خارج بشین؟ چه جوری تونستین از ایران خارج بشین؟ لطفاً برای ما توضیح بدین اتهام چی بوده اصلا؟
درسته. من رو اولین بار در تاریخ 9 دی ماه 1393 بازداشت کردن با اتهامی مثل توهین به آقای خامنه‌ای و فعالیت تبلیغی و خیلی دیگر از اتهامهای واهی که همشون به فعالیت‌های من در صفحات فیسبوک و اینستاگرام و اون فعالیت‌هایی که در دانشگاه داشتم برمیگشت، که خب 9 دی منو با یه حالت تله گذاشتن اومدن بازداشت کردن. یعنی به من گفتن برای یه کار دفتری پاشو بیا خیابون مطهری، و من که رفتم اونجا منو بردن چند طبقه زیر زمین و گفتن شما بازداشتید. بعد این پروسه بازداشت گذشت تا 24 تیر ماه که دادگاهی شدم و 30 ماه حبس خوردم که به مدت 5 سال به تعلیق خورد. بعد از اون، بعد حکم در اصل به صورت مکتوب و یعنی کارای حکم تموم شد و به من ابلاغ شد، هفته اول دوم برج 6 بود، یعنی شهریور ماه، و 12 مهر ماه که من باز دوباره با هجوم واقعا وحشیانه بچه اطلاع سپاه تو منزل خودم بازداشت شدم. اصلا این کارشون غیر قانونی بود، چون هنوز 1 ماه هم نبود که حکم قبلی من به من ابلاغ شده بود، و اینها باز دوباره من رو با همون اتهامات و چند تا اتهام دیگه هم گذاشتن روش و یه بار ریختن تو خونه و گشتن، هرچی خواستن بردن. اصلا خیلی از وسایل من نبود، وسایل شخصی مادر پدرم بود، اونا رو بردن. بعد من هم سوار کردن و بردن به بازپرسی، و نکته جالبش اینه که هفته پیش به من گفته بودن همون روزی که بازداشت شدم ظهر من برم به دادسرای اوین و کار با من داشتن. بعد ظهر که من حاضر بودم برم، اینا صبح اومدن میخوان تو خونه و منو بردن. بعد اونجا خیلی از اتهامات واهی دیگه ای دوباره مطرح شد، مثل اجتماع و تبانی. این اصلی ترین اتهامی بود که به من تفهیم شد، و اتهام دومی که این بار به من تفهیم شد بود عضویت و سرکردگی گروهک ضد دینی خواننده مرتد آقای شاهین نجفی عزیز در ایران. یعنی این اتهام سرکردگی گروهک ضد دینی رو من زدن. بعد یوزرنیم و پسوردهای صفحات مختلفم رو در فضای مجازی به زور از من گرفتن، و همون شب منتقل شدم به بند 2 اطلاعات سپاه. اونجا 1 ماهی که اونجا بودم 3 هفتهش رو در سلول های انفرادی بودم، و پروسه بازجویی تا لحظه آخری که من آزاد بشم ادامه داشت، و خیلی اونجا تحت فشار روحی و گاهن فیزیکی قرار گرفتم، و خیلی تلاش داشتن از من اعتراف بگیرن به دروغ، و در پرونده سازی برای خیلی از عزیزان، خیلی از وکلایی که الان هستن تو ایران و خیلی دیگر از دوستای من، اینا میخواستن به زور از من چیز بگیرن، اعتراف بگیرن ضد اونها، ولی خب متاسفانه نتونستن که این کار رو بکنن و بعد با قرار وثیقه 500 میلیون تومان من آزاد شدم. و در مورد وثیقه این که ما سند یه خونه ای که بیش از 1 میلیارد تومان میاردید رو قرار بود ببرن بذارن که اونجا بهشون گفته بودن فقط پول نقد و اون سند خونه رو اینها 100 خورده‌ای تومان چیز کردن برآورد کردن، یعنی در صورتی که اصلا اینجوری نبود، پول نقد گرفتن، یعنی در عمل گروگانگیری بود دیگه که اینها من رو گرفتن و با پول نقد،
یعنی 100 میلیون منظورتونه؟
100 میلیون تومان بله، یعنی خونه ای که 1 میلیارد تومان و حتی بیشتر می‌ارزید در تهران اینها 100 میلیون تومان برآورد کردن و فقط با پول نقد حاضر شدن من رو آزاد کنن. بعد این 500 تومان پول نقد رو خیلی هم اصرار داشتن که تا همون هفته به بابای من میگفتن اگر این هفته بیارید تو بچه‌تون آزاد میشه، اگر هفته بعد مثلا بیارید ایشون 1 ماه دیگه هست در اینجا. و خب این خیلی به نظر من زشت بود. وقتی که از اونجا چیز شدم، از بند 2 الف آزاد شدم با قرار، خب فکر کردم دیگه این فشارهای روحی و اینها دیگه یعنی قطع شده و تموم شده، ولی اصلا اینطور نبود. شخص بازجوم هر چند روز یه بار با خونه تماس میگرفت، هم من رو مورد تهدید قرار میداد و هم مامانم رو، و هی تهدید به بازداشت و تهدید به این که باز نمیدونم میاییم کل اعضای خانواده رو میبریم در بند 2 الف و هی اصرار داشت که نه جایی این مسائل رو بگیم و نه چیزی. یعنی هنوز هم که من اینجام و از خانواده دورم، اونها هر روز مورد تهدید قرار میگیرن، ولی خب دیگه میسازن فعلا تا ببینن چی میشه. بعد از این قضیه خب من حس کردم این فشارها روم خیلی زیاده و اتهامهایی هم که بود روم، خب اون بار جزاییش خیلی بود و من تصمیم گرفتم به این که از ایران فرار کنم با چند تا از بچه هایی که خیلی بهشون یعنی خیلی مورد اعتماد منده بودن باهاشون صحبت کردم و در آخر با کمک بچه های سازمان حقوق بشر ایران من تونستم از مرزها و کوههای ایران و ترکیه فرار کنم که خیلی سخت بود و از لحاظ جسمی خیلی واسم مشکل پیش اومد، ولی بالاخره شد و به ترکیه اومدم و الان هم در خدمت شما هستم.
خب شما به سختی تونستین، کی گفتین خارج شدین از ایران؟
من 1 هفته بعد از اینکه،
یعنی الان چند وقته که از ایران بیرون هستین؟
الان حدود 10 روز هست.
10 روز اومدین. خب شرایطتون الان چطوره؟ حالتون هم که زیاد خوب نیست؟
بله، من تو همین راهایی که بودیم تو کوها خب مشکلات زیادی پیش اومد. مثلا من رو در بین مرز ایران و ترکیه تو کوها ول کردن و من خودم تکی حدود 6-7 ساعت نصف شب تو کوها خودم پایین اومدم و بچه هایی که من بعد فرارم دیدن یه جای سالم واقعا نبود تو بدنم و همین الانم به غیر از مشکلات جسمی و ضربه هایی که خورده هنوزم مشکل عفونت ریه رو دارم که از قبل بازداشتم هم داشتم و اونجا که بودم خیلی بدتر شد، ولی باز الان حالم بهتره و در حال استراحت هستم.
خب بعد شما الان اینجا برای اقامتتون چه اقداماتی دارین میکنین؟
والا با تیم آقای شهید یه سری صحبت هایی شد و
احمد شهید
بله بله آقای شهید بعد موضوعات رو مطرح کردیم و قرار شد که حالا به ما خبر بدن دوستان که ببینیم به چه صورت میشه این کارای اقامت، یعنی فعلا معلوم نیست که به چه صورت میشه کار من. فعلا که اعلام پناهندگی کردم و مستقر هستم در خاک ترکیه و شهر آنکارا.
خب پس در دولت امید هیچ شرایط که بهتر نشده بدتر هم شده؟
اصلا بدتر شده از این لحاظ که سپاه پاسداران حالا مثلا خیلی از جاهای سازمانی و دولتی مثل وزارت اطلاعات و بقیه جاها اصلا دیگه به این صورت نیستن، ولی سپاهی ها متاسفانه اونجا هم که بودم هی به ما میگفتن ما نه دولتیم نه چیزی، ما حکومتیم، ما از بیت رهبری چیز میگیریم، دستور میگیریم. و من اونجا بود که فهمیدم شخص آقای سید علی خامنه ای پشت همه این سرکوب های سپاه هستش، چون اونجا بازجور و بقیه به من گفتن که تک تک کسانی که به بند دو الف اطلاعات سپاه میان رو شخص آقای خامنه ای در جریانشون هستن و دیگه اصلا نه هیچ، یعنی این دولت بره 10 تا دولت بعد هم بیاد هیچ فرقی به حال مردم ما نخواهد کرد.
دقیقاً ما فکر کردیم که ما بالاخره شاید بتونیم یه مقدار به جنبه‌های بهتری در مورد کشورمون بپردازیم، دیدیم که نه، واقعاً همین شرایط هنوز ادامه داره. و این فقط خواستم که یک پاسخی باشه برای کسانی که فکر میکنن که شرایط ایران تغییر کرده و همه چی داره خوب میشه، دیگه همه چی آرومه، ما هم چقدر خوشبختیم. همکار من با این سوالی از شما داشتن که آقای امیری بفرمایید. شما
درود میفرستم امین جان. آقای انواری، الان با توجه اینکه شما از کشور خارج شدید و دارید یه فعالیتی هنوز دارید انجام میدید، خانواده شما اونجا تحت فشار هستن یا نه؟
تحت فشار هستن، بله بله هستن.
یعنی سپاه رفته در خونهشون یا ماموران امنیتی که بگن آقا امین باید برگرده بخوان یه همچین کاری انجام بدن؟
والا درباره اینکه دقیقاً به چه صورت حالا تحت فشارن فعلا به صلاح نیست یعنی کار بشه روش، ولی بله خیلی دارن تلاش میکنن و در این جهت که من دوباره برگردم ایران و خیلی دارن تحت فشار میزنن اعضای خانواده من رو در ایران.
درست. خب در مورد این جنبش دادخواهی هم یه سوالی از شما داشتم، حالا مادر شما تو این جنبش شرکت داشت و روزای شنبه جلوی زندان اوین و دوشنبه جلوی لاستیک دنا، حالا تا اونجایی که من میدونم خب یه سری از این افراد دستگیر کردن و کسی دیگه نمیره اونجا، این جنبش دادخواهی به کجا رسید؟ شما خبر دارین از این داستان؟
بله من تا حدی خبر داشتم، اون جنبش بیشتر خودجوش بود برای اینکه اون بستگان و قوم و خیشان کسایی که بالاخره ظلم شده در حقشون و الان اون داخل هستن بیان اونجا جمع بشن و بتونن یه جایی جمع بشن مستقیم سپاه پاسداران رو هدف بگیرن، با این هدف بود. و بعد از این بازداشت هایی که اخیراً شد بعضی از این افراد تصمیم بر این گرفتن که فعلا نرن اونجا تا فکر کنم زمان انتخابات که چه ذره جو چیز بشه، جو بخوابه و بعد باز دوباره اینها از سر بگیرن، چون من مطمئنم اون جنبشی که بلند شده هیچ وقت اینجوری نیست که آروم بگیره. و دلیل این هم که فعلا گفتن کسی نره و کسی نمیره به خاطر اینه که خب در کنار این عزیزان چند تا دیگه خیلی دیگه از شهروندان میان و خب اگر اونها بازداشت بشن شاید خیلی واسهشون بدتر بشه، چون دیگه با اعضای خانواده مثلا میخوان دیگه چی کار کنن و مجبور میشن به آزادی اونها. و دلیل این هم که فعلا نمیدن اینه که دیگه فعلا مشکلی واسه کسی پیش نیاد تا بعد دوباره با قدرت بیشتری ادامه بدن، اونجوری که من احساس میکنم.
همکارمون یکی از دوستان جناب سنمراد ایشون در استودیو هستند که من بهشون درود میگم. شما سوالی ندارین جناب سنمراد از جناب امین انواری؟ بس شما فکر کنم باید تشریف بیارین توی این استودیو و از اینجا مثل این که صدا بهتر پخش میشه ایشون صدا شما رو خواهند شنید.
بله من سلام میکنم به شما و خیلی خوشبختم که تونستین کشور رو ترک کنین، الان وضع بهتره، امیدواریم وضعتون بهتر بشه. سوالی که من داشتم اینه که به طور کلی اوضاع اقتصادی و وضع مردم تو ایران الان شما بخوای خلاصه یه جوری توضیح بدی الان چیه که الان این همه الان غیر از شما پناهنده های زیادی هستن که با زن و بچه آواره شدن مثل مثلا سوریه یا و افغانیا و الان ایرانی هایش فرقی مثل این که با اونها ندارن، وضعیت داخلی ایران چه خبر هست اونجا که ما البته خبر نداریم، شما بهتر میدونید.
خواهش میکنم. آره من هم که اینجا برای ثبت نام اومدم سیل عظیمی از ایرانی ها رو دیدم اینجا و با تیم آقای شهید که صحبت میکردیم میگفتن امسال فقط 10,000 نفر ایرانی اینجا مستقر شدن و خب من با خیلی از عزیزان که صحبت میکردم اینها واقعا مطالبه خاصی یعنی تو ذهنشون نیست، یه چیزای خیلی عادی که اصلا تو ایران نیست، یعنی چه میدونم دو کلمه بتونن حرف بزنن، دو کلمه مثلا بتونن با زن و بچهشون واقعا زندگی بکنن، وضع اقتصادی که خراب هستش، واقعا اینها خیلی تو زندگی مردم تاثیر گذاشته و همین باعث شده که این عزیزان فرار کنن و بین خیلی از ماها بیان اینجا برای اینکه اقدام بکنن با زن و بچه و واقعا شرایط سختی رو دارن به امید اینکه یک روزی دوباره سر و سامو پیدا کنن، که بخش اصلی این هم به خاطر مسائل مالی و اقتصادی هستش اونجوری که من صحبت کردم با عزیزان، که طرف تو ایران خودش 10 سال 15 سال به گفته خودش واقعا داره کار میکنه ولی هنوز هم نمیتونه اونطور که باید پاسخگوی زن و بچهش باشه و این خب واسه خیلی سنگین بوده و همین شده که بلند شدن و اومدن اینجا. یعنی من تو کوها که بودم هم حتی پایین کوه که رسیدم دیدم خیلی از خانواده اونجا هم خودشون هم بچه هاشون همه زخمی و خیلی واقعا اونجا بغض کردم به حال وضع مردم کشوری که یه زمانی حرفی واسه گفتن داشت در جامعه جهانی.
بله متاسفانه کشوری که ثروتمنده، کشوری که الان میلیاردها خشت طلا رو تقدیم میکنن به کشورهای دیگه برای مقبره و اینجور چیزها که مال مردم ایرانه، کشوری که به لحاظ نفت و گاز ثروتمنده، به خاطر همینه همیشه غربی ها چشم طمع داشتن به این کشور و ما باید در یک همچین شرایطی زندگی کنیم چون ما دچار یک رژیم غاصبی شدیم که این رژیم هم دزده، حق مردم میدزده، هم میکشه و تابور دندان مسلحه و مردم نمیتونن نفس بکشن، تا اعتراضی میکنن مثل شما سر اینها رو میبرن و
سرکوب میکنن.
بعدم با وثیقه های سنگین یعنی تا اونجایی که میتونن از مردم پول میکشن، حالا زندان میکنن، وثیقه میگیرن یا نمیدونم صندوق های مختلف میذارن و تمام بودجه مملکت یعنی یک بخش مهمه از بودجه مملکت رو اینها تخصیص دادن به همین تبلیغات اسلامی و غیر و زالکو به این صورت و الان هم که همه خیلی امیدوار شده بودن که خب تحریم ها برداشته بشه احتمالاً یک گشایشی در شرایط اقتصادی مردم ایجاد میشه که داریم میبینیم دیگه، پیش آهنگاشو داریم میبینیم که چه جوریه الان دارن همش به فکر همون کارهای هستند که تخریبی مملکت، دزدی بیشتر، تشاغل بیشتر و
فقط اینجور کارها باعث میشه که راه این راه باریکه که هست الان واسه دزدیشون، این راه باریکه بزرگتر بشه و بتونن بیشتر پول به جیب بزنن. یعنی واقعا همین هست، اصلا فرقی با حال مردم هیچ وقت نخواهد کرد، نه برداشت شدن تحریم ها و هم
ما اصلا منتظر نبودیم که این تحریم ها برداشته بشه به نفع مردم بشه، چون اینا خودشون برنامه ریزی کردن، خودشون ایجاد تحریم کردن، بعد راحت می چپن مردم، مثل جنگ که ایجاد کردن، جنگ و ایران باعث شد. یعنی اون موقع صدام حسین پیام رادیویی میداد میگفت دست بردارید از این کارتون که داری انجام میدید. یعنی ایران باعث شد کاری کرد که جنگ پیش بیاد با عراق، و بعدم خب یک همیشه این رژیم احتیاج بحران داره، وقتی پاسخگوی مردم نیست بگه الان جنگه، الان تحریمیم، الان اینه، الان اون یکی بعد ببینه بگه کی باعث جنگ شد، کی باعث تحریم شد، اصلا کی شما رو خواست اومدین این مملکت رو در دستتون گرفتین.
الان هم که ایران وارد یه جنگ دیگه ای داره میشه، یعنی مردم ایران. حالا شما تازه از ایران اومدین، لطفاً بگین که آیا اظهار نظری خواستن از مردم الان وارد این جنگ که دارن میشن در سوریه؟ چون الان میدونین سربازان ایران دارن در سوریه میجنگن، نظر مردم اینا خواستن و وارد این جنگ شدن، و آیا واقعا به نظر شما نظر مردم الان
که نظر
نظر مردم الان درباره این جنگی که الان دارن پیش میبرن در کنار حزب الله، الان سربازهای ایران دارن در سوریه میجنگن، نظر مردم چیه الان در ایران؟
درسته. ببینید اصلا اظهار نظر کردن در ایران ممنوع هستش به گفته آقای صادق زیبا کلام. یعنی شما اگه تو ایران از خیلی از موضوعات حرف بزنید، شما اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام رو میخورید. چند تا از این قضایی ها مثل قضیه مکفارلین هستش، یا دخالت های ایران در یمن، در سوریه و بقیه اینها. یعنی اصلا نه تنها سوال نمیشه از مردم، بلکه صحبت شدن راجع به این مسائل هم به گفته اونها نوعی تبلیغ علیه نظام محسوب میشه و کسی اصلا حق نداره حرف بزنه. سر این جنگ هم که الان هستش در سوریه، خیلی واسه هم جالب بود که من دیدم خیلی از این بسیجی ها و مغز شسته های حکومتی میان عکس پوتین رو شبیه امامزاده درست میکنن، بعد بهش میگن مدافع حرم، بعد بهش میگن نمیدونم شهدای روس مدافع حرم و اینها. اصلا یه سری بساط خنده‌داری راه انداختن که روس ها مثلا میشن شهید حرم، بعد اصلا خیلی خنده‌دار شده و خیلی هم واقعا دنبالشون میرن. یعنی خیلی شبیه سیرک شده از این لحاظ ها
اوضاع جامعه. خیلی دردناک. بله، به هر حال خب شما اگر دیگه پیامی برای شنوندگان صداتون دارین بفرمایید. برای کسانی که فکر میکنن شرایط خودش خود به خود درست میشه، نمیدونم چه پیشنهادی دارین، چه پیامی دارین، چه راهکاری راه میدین. بگه ما به پایان گفتگومون نزدیک شدیم.
بله خب، والا حرفی که بود اینه که ببینید ترس واقعا خیلی چیز بدیه تو انسان، و این باعث میشه که، یعنی این بزرگترین نقطه ضعف هستش که حکومت از اون استفاده میکنه، یعنی فضای رعب و وحشت ایجاد کنه و اینها، و اصلا اونطوری که هست اینها نه مقتدر هستن نه چیزی، فقط الان تنها ابزار اینها سرکوب هستش، که به نظر من زیاد نباید از این موضوع ترسید، باید فایساد و حرف زد، چون بی تفاوتی نسبت به این مسائل خیلی جا اصلا جایز نیست. یعنی در حق از بچه ها یه ظلم هایی شده که اصلا این قابل جبران نیست، و اینکه واقعا حرف زنن، مردم اظهار نظر بکنن، چون حکومت واقعا خیلی ها رو احمق فرض کرده که اصلا به این شکل نیست و این بی تفاوتی باعث شده هر کاری میخواد بکنه و مردم هم هر روز به روز بی تفاوت‌تر از قبل بشن به خاطر این فضای ترس و وحشتی که الان حاکم شده در جامعه که فکر نکنن زیاد هم دووم بیاره این فضا. خیلی ممنون از شما و تمام
به قول معروف میگن که در وقتی که ظلم اتفاق میفته در مورد ظلم وقتی آدم سکوت بکنه به نفع ظالم کنار رفته.
بله بله درسته.
به هر حال مردم بی تفاوت نیستن، همه شرایط رو میدونن چیه، دارن تحمل میکنن. حالا تا کی تحمل مردم دیگه تموم
آره،
میشه؟ بله، تا صدای انقلاب مردم که اینا بشنون، اینا
درست.
تازه کم کم داره گوشاش یه چیزایی میشنوه.
بله
بله، ولی حالا بازم فکر میکنن که نه میتونن از اون ور هی میخوان مردم بیشتر سرکوب بکنن، هر روز باز یک تز جدید میدن بیرون برای سرکوبی مردم، فکر میکنن
بله.
که بله مردم اینا رو میخوان، مردم رو انتخاب کردن. بله
آره، بعد هر جایی هم که کم بیارن از لباس دین و اینها استفاده میکنن که باز بتونن مردم رو یه بار دیگه گول بزنن.
البته اونایی که فریب خورده ها رو میتونن گول بزنن.
درسته.
دیگه آبروشون از لحاظ دین رفته، یعنی کاملا دین رو بی آبرو کردن اینها برای بقیه مردم. حالا یک اقلیت 10% شاید فوقش اینا فریب خورده هستن باور میکنن، ولی خب اونها هم بهشون به قول بعضیا که دستشون نشون میدن که پول، یعنی نشون میدن که پول بهشون میرسه، میگن معنویات بهشون میرسه، برای اون معنویات که دارن دست میارن این کار رو انجام میدن. بله دیگه، اینم این رژیم فکر میکنه بله به مقدسه. و خامنه ای هم حالا نی خیلی مردمش ازش راضیان، جووناش ازش راضیان، برای جوونای اروپا نامه میده، در عالم خودشون هستن. بله حالا اینا باید پاسخگو باشن به تمام جنایاتی که کردن در حق مردم ایران و دارن میکنن، ادامه میدن. خب امیدوارم که موفق باشین شما و
خیلی ممنون، مرسی از شما و
سلامتی برای شما و خانوادتون آرزو میکنم و برای تمام زندانی سیاسی آزادی و برای مردم ایران. روز و روزگار بر شما نیکو باد.
خوشحال و شاد و خندونیم با این که توی زندونیم، راه ما بسته پای ما خسته، اما آتیش می سوزونیم. ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم اما می دونیم آخر قصه آزادیم. توی زندونیم دیگه اینجا نمیمونیم، پنجره میشیم پنجره میشیم، شعر رهایی میخونیم. با نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم اما میدونیم آخر قصه. آخر قصه آزادی، آخر قصه.